بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغاب. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن غست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. آيات شريفه 42، 43 و 44 سوره مبارکه انعام. اگر عمری بود و خدا توفیق عنایت کرد و ان شاء الله موانعی پیش نیومد، غیر از ایام فاطمیه که ان شاء الله برنامه خاص خود رو خواهد داشت، در رابطه با این سه آیه که در واقع حال این دو سال بشریت در کره زمینه، تحت عنوان امتحان سنتی الهی. خب اینو انشالله با هم چند جلسه اگر خدا توفیق بده بحث خواهیم کرد، و اگر باز خدا یاری کرد بعد ادامه بحث معاد رو با هم انشالله پی بگیریم. خب یکی از سنت‌های قطعی پروردگار که هیچ تردیدی در اون نیست، هم در قرآن کریم به وضوح تصریح شده، من جمله همین چند آیه و آیات بسیار دیگر و هم در روایات معصومین علیهم السلام مبسوطاً برای ما توضیح داده اند، ابعاد مختلفش رو هم بیان فرموده اند، موضوع امتحان، ابتلا، آزمایش، به تعبیر فارسی، در تعبیر قرآنی امتحان، ابتلا، فتنه، تمحیص، حیجیمی و ساد و تمییز، اینا در آیات قرآن به کار رفت و در روایات هم همین عبارات به کار رفته و توضیحات دقیقی داده شده. چون اصل مسئله مسلمه و سریع هم در آیات بیان شده، دیگه من اصل مسئله رو اشاره بحثی نخواهم کرد، ولی از اینجا به بعد مورد بحثه. و اون چی؟ خدا امتحان میکند؟ بله. خدا ما رو در فتنه ها میندازه؟ بله. خدا ماها را مبتلا میکند؟ آری. خداوند تمحیص، جدا کردن خوب و بد، تمییز، متمایز نمودن با ایمانها و بی ایمانها از یک دیگر دارد؟ آری، در قرآن صریح گفته شده. خب اولین بحثی که بعد از این مسئله که ما معتقدیم و صریح در قرآن بیان شده و سنت قطعیه پروردگار است، این سؤاله: چرا؟ فلسفه چیست؟ چرا خداوند ماها رو تو ابتلاعات قرار میده و مورد امتحان و آزمایش ما رو قرار میده؟ ابتدا دو نکته رو من دستبندی بکنم، از هم جدا کنم، که من این مطلب رو در رابطه با هر دو باید با هم انشالله پی بگیریم. یک، ابتلاعاتی که خود ما باعث میشیم، لذا دیوار خدا رو خراب نکنیم، بگیم این چرا اینجوری شد. زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. گاهی ابتلاعات و فتنه ها و مشکلات به خاطر مسائلی است که خود ما باعث می شویم، گاهی نه، اصلا خداوند میخواد بنا به حکمتی که حالا بحث خواهیم کرد، تو یه لغت الان عرض میکنم، تجلی رحمتش. خیلی حرف عمیق قرآن میگه خدا برای اینکه رحمتش را شامل حال بندگان کند، تجلی ربوبیتش برای اینکه بندگان را تربیت کند، تجلی هدایت و تذکر الهی برای اینکه بشر رو متذکر گرداند، بشر رو هدایت کند، امتحان پیش میاره، ابتلا پیش میاره، در فتنه های گوناگون قرار میده. اینا در آیات و روایات مفصل بیان شده، ولی حالا در یک سوال کلی، چون جاهایی که ما باعث می شویم خدا ما رو در این ابتلاعات قرار بده، چه نه خود پروردگار عالم انبیا را مبتلا می کند، اولیا را مبتلا می کند، مؤمنین و متدینین را مبتلا می کند، فلسفش چیست؟ آیا نعوذ بالله خداوند دوست ندارد بندگانش در آسایش و آرامش و رفاه باشند که اینها رو در امتحانات و ابتلاعات قرار میدهد؟ برای روشن شدن مطلب، ابتدا خود ما انسان‌ها در این عالم در رابطه با جماد، نبات، حیوان و خود ما انسان‌ها امتحان داریم. و چرا این امتحان رو قرار میدیم؟ همه انسان‌ها در کره زمین هم این رو قبول کردن. مثلا شما اگر به عنوان مهندس ساختمان بخواید یک ساختمانی رو برپا بکنید، امتحان میکنید خاک را که استقامتش چگونه است. این یه امتحانه. میاید این آجرها رو از همدیگه تمییز قائل میشید، میگید اینا به درد نمیخوره، بریزید دور، این آجرها رو بیارید. یه مهندس دقیق میاد مصالح ساختمانی رو نگاه میکنه، میگه بعضیاش به درد این که در این ساختمان به کار ببرید نیست، اینا رو کنار بزنید. حالا اگر اون چرا که قرار شما ایجاد کنید از حساسیت بیشتری برخوردار بود، مثلا هواپیما میخواید تولید کنید، خب جان عده‌ای از انسان‌ها قرار به وسیله سلامتی یا ناسلامتی این هواپیما حفظ بشه یا به خطر بیفته، میگه حتما باید در این قسمت هواپیما از این فلز استفاده شود، لذا فلز رو بیارید بررسی کنید، این میشه امتحان. فتنه یه معنای دقیقش چندین معنا داره. یه معنای دقیق فتنه همینه که مثلا طلا را برای اینکه ناخالصی‌هاش رو بگیرن، عیارش رو بالا ببرن، میان تو آتش میندازن، حرارت میدن، در اثر اون حرارت و آتش ناخالصی‌هاش رو جدا میکنن. حالا میگن مثلا این فلز رو توی امتحانی که ما کردیم، توی کوره آزمایشی که قرار دادیم، این شرایطی که مثلا تو بدنه هواپیما به کار برود مناسب هست یا نه. خب این یه نوع امتحانه، ما داریم انجام میدیم رابطه ما با طبیعت، با جمادات، با نباتات. میگه شما، من امتحان کردم این درخت به درد نمیخوره، عوضش کن، اون درخت رو بکار. این امتحان کردم یعنی چی؟ یعنی این درخت‌ها رو تو مرحله آزمایش در شرایط آب و هوای خاص قرار دادم، گفتم این شرایطی که الان مثلا تهران دارد، شیراز داره، یا اصفهان داره، یا شمال ایران دارد، امتحان شده، این درخت ثمر نمیده، بی خود اینجا زمین رو معطل نکن، عمر خودت هم ضایع نکن. یا بذرگیاه رو میاره، یه مهندس کشاورزی وارد، میگه ما کلی آزمایش کردیم تو آزمایشگاه، بذرها را بررسی نمودیم، بر مبنای اون بررسیمون این بذر رو بریز دور، این بذر رو بیار بکار. خب اینم آزمایشی است که انسان‌ها در رابطه با نباتات و گیاهان دارن، تو حیوانات هم همینطور. اگر مثلا فرض کنید میخواد گوسفند سالمتر و بهتر، دامداری ارزنده تر باشه، یا حتی مثلا توی پرنده ها میگه میخوام یه توتی، یه مرغ سخنگو، میاد امتحان میکنه بین 100 تا 200 تا توتی، میگه نه این یکی خوبه، این میتونه از عهده برمیاد. یا در بین مثلا اسب ها میگه این یکی رو آزمایش کردم، امتحانش رو داده. البته یه تفاوتی تا اینجا، امتحان جماد، امتحان نبات، امتحان حیوان به وسیله ما انسان‌ها، با امتحان انسان به وسیله انسان‌ها و امتحان انسان به وسیله خدا یه تفاوت محسوسی داره. حالا یا تفاوت‌هایی بگم، یه تفاوت کاملا بارزش اینه که جماد و نبات و حیوان نقشی در خوب امتحان دادن یا بد امتحان دادن ندارن، یا در امتحان که می شود درس بیاموزن دفعه بعدی جبران کنن برای اونا معنا نداره، فقط ما ایم که داریم این امتحان رو می کنیم اینا رو غربال کنیم. همینطوری که مثلا گندم رو می ریزیم توی غربالی، برنج رو می ریزیم توی غربالی، غربال می کنیم، می گیم اوناش به درد مثلا شله زرد می خوره، ایناش به درد مثلا پلو می خوره، ولی اون دیگه نقشی نداره، ما اعمال نقش می کنیم. ولی در رابطه با انسان از زمین تا آسمان تفاوت داره. اون چیه؟ یک، امتحان انسان‌ها به وسیله انسان‌ها، مثلا در امتحان مدارس، دانشگاه‌ها، امتحان علمی. حالا بالاتر بریم، امتحانات معنوی و اخلاقی و چیه و چیه، حالا من در حد امتحان علمی عرض بکنم. خب به چه دلیل ما امتحان میگیریم از دانش آموزان و دانشجویان؟ میگیم یک، معلوم کنیم، یا برای خودمون ممکنه برای ما معلوم نباشه، من معلم که رفتم سر کلاس یک سال درس دادم نمیدانم این شاگرد چه کار کرده، قراره چه رتبه‌ای به دست بیاره، امتحان میگیرم جایگاه ممتحن را در رابطه با کاری که انجام دادیم معلوم کنیم. خوب عنایت بکنید چه عرض میکنم. منم از شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید، عزیزانی که به صورت آنلاین گوش میدن، خواهش میکنم چند جلسه این بحث امتحان الهی طول خواهد کشید انشاءالله اگر عمری بود، اینا همه رو با هم ببینید و بنده به اندازه درک ناقص خودم به این یقین رسیدم یک امتحان خاص آخرالزمانی شروع شده و خدا به ما رحم کند. بیایم خودمون محک بزنیم این دو سالی که گذشت، حالا قرار این امتحان تا به کجا ادامه پیدا کنه و چقدر طول بکشه و الله اعلم نمره ما تا حالا چند شده، کجاها افتادیم، قرار در مقابل این امتحانات الهی چه بکنیم. خب ببینید این عبارت رو دقت کنید، امتحان میگیریم تا متوجه شویم که این ممتحن، اونی که داره امتحان میده، نسبت به کاری که کردیم و هدفی که داشتیم، کار ما چی بود؟ تعلیم. هدف چی بود؟ علم آموزی و انشالله تربیت اخلاقی. امتحان میگیریم ببینیم جایگاه ممتحن، اونی که ما امتحانش کردیم، در رابطه با این کار و این هدف کجاست؟ یه وقت میگیم رد، خدایی نکرد رد شد. چجور رد شد؟ رد شدنی که دیگه ثبت نامش هم نکنید، نمیارزه، پناه بر خدا. یه وقت میگیم رد شد ولی فرصت دیگه داره، بگید مجددن بیاد سر این کلاس بشینه. یه وقت میگیم بد نیست ولی بهش تذکر بدیم جبران کنه، در صدد باشه بهتر بشه. یه وقت میگیم عالیست، احسنت، یه کارنامه قبولی عالی بهش میدیم. اما یه وقت هدف یه کمی بالاتر از اینه، مثلا طرف اومده تمام مراحل تعلیمی رو از دبستان تا آخر دکترا ادامه داده، قبولم شده، شما حالا میخواید امتحان کنید که ببینید میتونید 50 تا شاگرد و دانشجو رو زیر دستش بگذارید بره تعلیم بده یا نه. جایگاهش در مقام تعلیم کجاست، نه جایگاهش در مقام تعلمی که پذیرفته و گرفته، جایگاهش در مقام مرشد بودن، هادی بودن، تعلیم دادن، هدایت کردن، اخلاق آموختن، جایگاهش کجاست. خب اینجا یه تفاوتی بین امتحان ما و خدا هست و یه اشتراک. تفاوت چیه؟ ما ممکنه ندانیم، امتحان میگیریم تا بدانیم. خدا نمیداند؟ این که معنا نداره، خدا همه چیزو میدونه. ولی نکته دومه، نکته دوم چیه که میتونه باز بین ما و خدا اتفاقا تا یه حدی اشتراک هم باشه، اون چیه؟ شما حتی گاهی میدانید یک شاگرد یا یک فارغ التحصیل دانشگاه جایگاهش نسبت به اون امتحانی که دارید میگیرید چیه، اینو میدونید. هدفتون از این امتحان گرفتن این نیست که خودتون بدانید، هدف از این امتحان اینه که به او بفهمانید. و نه تنها به او بفهمانید، هم بفهمانید جایگاهش کجاست، هم بفهمانید کمبودش نسبت به اون جایگاه چیه، هم وادارش کنید در صدد جبران کمبود نسبت به اون جایگاه باشه. حالا اینجا تقاضا دارم دقت کنید. خب جایگاه یک شاگرد، دانشجو یا دانش آموز طبق امتحانی که میگیرید قرار بود چی باشه؟
درسخانی که خوب خونده باشه. ولی جایگاه یک فارغ التحصیل در مقام انتخاب استاد و گزینش استاد قرار بود چی باشه؟ یک لایق تعلیم دادن. حالا کمبوداش نسبت به اینا چیه؟ میگیم برو این دوره رو ببین، برو این کارا رو انجام بده، بیا مثلا. خب حالا خدا امتحان میگیرد از من و شما، صریح قرآنه، چه با کلمه امتحان، چه با کلمه فتنه، چه با کلمه ابتلا، چه با کلمه تمییز، چه با کلمه تمییز که انشالله در ادامه آیات مربوطش هم میاریم. ولی صریح در اول سوره مبارکه عنکبوت همه تونم حفظید، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب ایترکو ایقول آمنا وهم لا یفتنون. عمدن اینجوری ترجمه میکنم. ها خیال کردید شما رو تو کوره آتش نمیندازن؟ همون جوری که طلا رو میندازن تو کوره آتش تا ناخالصی ها رو بگیرن. ان یترکو ان یقولوا آمنا، شما رها میکنن زمینی که گفتید ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، شما تو این فتنه ها و آزمایش های کذایی قرار نمیگیرید، قراره تو این امتحانات واقع بشید. خب ما یک امتحان داریم در رابطه با نبوت. اون امتحان چیه؟ ایمان و کفر، اسلام و کفر. یه عده در امتحان نسبت به انبیا رد میشن، کافرن، اصلا اسلام نمیارن. یه عده اسلام میارن، حالا به حد ایمان نمیرسن، ولی خب اسلام است و ایمان است و کفره. امتحان بعد از نبوت که مهمتر از امتحان نبوته، چون امامت و ولایت الهی تحققش مهمتر از بحث نبوته که بارها بحث کردیم. اونجا امتحان در چیه؟ در کفر، نفاق، ایمان. کفر، نفاق، ایمان. چون بعد از این که ایمان آوردن به نبوت، بحث 11 شب محرم آنلاین داشتیم اگر عزیزان شنیده باشن، کفر بعد از ایمان، توی امتحان رد شدن، کافر شدن. نه کافری که اسلام را قبول ندارد، کافری که به مقام ایمانی که قرار بود برسه نرسیده و منافق شده. حالا آیاتشو در این رابطه ای امتحان عرض میکنم. امتحان حساس، از همه مهمتر، طبق آیات و روایات که ارائه میکنم، از خودم نمیگم، در رابطه با امامت در آخر الزمان است که از کفر گذشته مسلمان شده، از اسلام گذشته مؤمن شده، این مراحل ایمان و گذرانده منتظر ظهور امام عصر علیه السلام هم هست. ولی امتحان بین ایمان مستودع و ایمان مستقر، و تنها عاملی که ایمان مستودع را به ایمان مستقر تبدیل کند، استقامت است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خب پس یک هدف که ما تو امتحاناتمون داریم، داریم امتحان میکنیم ببینیم این آجر جایگاه این دیوار و ستون رو داره، بیاریم اینجا بذاریم. حالا آجر گناهی نداره، ولی بالاخره در نظام بس فرض کنید تولید آجر، این آجر اینجوری شده. آیا این بذر جایگاهی که تو این مزرعه قرار بگیره داره؟ آیا این دام، این پرنده، جایگاهی که الان من براش میخوام قبول کنم بیارم داره یا نه؟ اینا در رابطه با غیر انسان. میایم در رابطه با انسان، این جایگاه را دارد؟ اگر ندارد، من در اون جایگاه مثلا امتحان میگیرم، میتونه درس بده؟ امتحان میگیرم میتونه یک قاضی عادل باشه؟ امتحان میگیرم میتونه یک مدیر منصفی باشه، در این پست قرار بگیره؟ خوش بود گر محک تجربه آید به میان. خب حالا که امتحان میگیریم، هم به خودش میفهمونیم، ما اگه نمیدونستیم خودمون فهمیدیم، اما خدا امتحان میگیره به ما بفهمونه. خب اولین سوال اینه، طبق آیات قرآن کریم جایگاه ما در پیشگاه خدا قرار چی باشه؟ این خیلی مهمه. قرار کجا قرار بگیریم که خدا امتحان میکنه ببینه ما لیاقت اونجا رو داریم یا نداریم؟ حالا این دو سه آیه‌ای که ابتدای عرائضم تلاوت کردم، 42، 43 و 44 انعام، ببینید چه قوقاییه. به اندازه ای که امشب فرصت بده که نمیخوامم طولانی بشه اشاره ای بکنم و انشاءالله ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن دقت کنید. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک. ای پیغمبر، ما فرستادیم رسولانی را به سوی امتهای قبل از تو، یعنی سنت الهی فقط توی پیغمبر نه، قبلم همین بود، امتهای قبلی هم اینجوری بودن. فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما اینا را مبتلا کردیم، بأسا و ضراء. این دوتا در لغت دقت بفرمایید، یه سری مشکلات مربوط به بیرون از ماست که برای ما پیش میاد، که عیناً در لغت در ذیل این کلمه بأسا میگه مثل فرض کنید قحطی، خشکسالی، فقر، رنج و گرفتاری ها، جنگ و جدال ها و بلاهای گوناگونی که از بیرون میاد. ذرا ناراحتی هایی که مربوط به درون خودمونه، مشکلات روحی، کسالت‌های جسمی. ما قبل از تو پیغمبرانی به سوی امم فرستادیم، فأخذناهم. هم به چی برمیگرده؟ به امم، امتها. امتهای این پیغمبران را مبتلا کردیم، هم به گرفتاری‌هایی که گاهی از بیرون براشون میومد، مثل قحطی و خشکسالی و دردسرهایی که براشون درست میکردن، هم گرفتاری هایی که در رابطه با درون خودشون بود، گاهی از در وجود خودشون پیدا میشد. خب چرا؟ لعلهم یتضرعون. الله اکبر. تضرع یعنی چی؟ یعنی در خانه خدا رفتن، با خدا در ارتباط شدن و از خدا خواستن. پس جایگاهی که خدا میخواد ما داشته باشیم چیه؟ خدایی باشیم، با خدا باشیم. همینجا اجازه بدید من یک روایت از معصوم علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر کلمه جلاله الله، قوغاس. خدا میدونه این آدم رو اصلا میبره توی عالم دیگه. چه خبر دنیا؟ این ظواهر رو نگاه نکنیم. قراره، حالا من این مثالام کودکانه است. الان بنده ای که مثلا تو زرگری هیچی بلد نیست، میام میبینم، یا تو آهنگری هیچی بلد نیست، میبینم یه تیکه طلا رو برداشته گذاشته توی این مثلا کوره آتش و این آتش رو زیاد میکنه و حرارتش رو بیشتر میکنه، یا این آهنگره اینو از تو کوره آورده و با پتک میکوبه رو سرش، رو مثلا چی کار دارن میکنن؟ میگه قراره یه چیزی از تو اینا در بیاد که به درد اون هدفی که طلاساز میخواد بخوره، به درد اون هدفی که اون آهنگر میخواد بخوره، وگرنه این کارا که لزومی نداشت انجام بشه. ما قراره به درد چی بخوریم؟ خدایی بشیم. مخصوصا نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام، خداییانی که در کنار خدایی محض، یعنی ولی الله اعظم، بشریت رو به سوی خدایی شدن قرار سوق بدن، داره امتحان میگیره. میتونی این پست رو بهت بده؟ یا تا یه پست گیرد اومد قبل از پست اینقدر دم از دین و خدا میزدی، تا پست گرفتی اختلاس رو شروع کردی، تا پست گرفتی ظلم رو شروع کردی، تا پست گرفتی زورت رسید تو سر مردم زدی، دو آخر الزمان این امتحان رو میگیرن. میتونی در کنار حجت خدا، ولی خدا، در راستای خدایی کردن افراد گام برداری یا نه؟ لذا اگر اون استادی رو میخواد الان گزینش کنه برای تدریس مثلا دانشکده پزشکی، امتحان میگیره 4 تا پزشکا یا حاذق با توجه، بعد میگه نه آقا این نمیتونه، این نمیتونه بره درس بده، بذار بره این دوره ها رو ببینه. خدا داره ما را مبتلای به یه فشارهایی میکنه. ها یک کمی مشکل پیش اومد، نماز رو ول کن آقا، خدا رو ول کن، دین رو ول کن. همینقدر بود دین ما؟ حالا خودمون چقدر سهم داشتیم؟ دیگران ظالم بودن باعث شدن، ولی من رابطم با خدا چیه؟ صریح قرآنه، لعلهم یتذرعون، باشد که به در خانه خدا برن. یعنی بگه حالا با روایت امیرالمومنین این معنی تذرع بیشتر معنا میشه. شخص این در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام صفحه 27 و بهار جلد 89 صفحه 244، شخصی در محضر امیرالمومنین علیه السلام گفت بسم الله الرحمن الرحیم. مولا فرمودند که میدونی آیه ای رو تلاوت کردی که اسم اعظم خدا در روه؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین، اسم اعظمی که در این آیه شریف است چیست؟ فرمود کلمه جلاله الله، الله است. طرف خواست بیشتر بفهمه، معلوم بود آدم زیرکیه، سوال کرد. امام فرمودن الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق و عند انقطاع الرجاء من کل من دونه و تقطع الاسباب من جمیع من سواه. کسی این معنا را دریابد، حالا ترجمهش رو عرض میکنم، و بالاتر از دریافتن این معنا تحقق به این معنا پیدا میکند، واجد مقام اسم اعظم است. الله اکبر، چقدر عظیم شد. کسی که این معنا را بفهمد، چی بفهمه؟ الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد، یعنی در حاجت ها، در شدائد، اون کسی که الهی است فقط به سوی خدا چشم دراز میکنه، چشم امید میدوزه، میگه خدا، خدا. لذا از امام، شخصی در محضر امام صادق نشسته بود، آه کشید، آه. یکی گفت که آه کشیدی؟ امام فرمود خدا را صدا زد. آه اسمی از اسمای الهی است. گفت چطور؟ گفت چون آه معمولا که آدم میکشه یه دردی در درون داره، میخواد یه جوری دردش رو، میگه داره خدا رو صدا میزنه. حالا انشالله آیات مفصلی در قرآن در این رابطه است. امیرالمومنین فرمودن در عند الحوائج و الشدائد این انسان فقط خدایی میشود، کل مخلوق و عند انقطاع الرجاء من کل من دونه، امیدش را به کلی از غیر خدا قطع میکند. میگه خدا، اینا ساده نیست، مگه به همین راحتی بشر میتونه به اینجا برسه؟ مثالی بعضیا میزدن، مثال خوبیه، یه بنده خدایی میگفت، زیادم شاید شنیده باشید، مشهوره، میگه مثلا به یه جوونی میگن که آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه والله مشکلات مالی دارم، مشکله. خدا به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق فاطمه زهرا مشکلات اقتصادی این مملکت رو به لطف و کرم خودش برطرف کند و جوانای عزیز ما رو از این بلا تکلیفی نجات عنایت بفرماید. و حالا فرض کنید یه عموی پولداری داره، یه دایی پولداری داره، بگه که عزیزم من شما رو تأمین میکنم، برو زندگی تشکیل بده. او این عموه رو دروغگو نمیدونه، این داییه رو دروغگو نمیدونه، میگه باش. میگه خدا در قرآن نگفته یغنهم الله من فضله؟ خدا رو به اندازه این عمو راستگو قبول نداریم. این خیلی ایمان میخواد انسان به اینجا برسه. این مثل اون ایمانی است که اومد خدمت امام صادق، از خراسان رفت خدمت امام صادق، آقا چرا نشستید؟ منصور داره ظلم میکنه، اقدامی بکنید. حضرت فرمود که یاور نداریم. گفت آقا در خراسان خیلی شیعه دارید. فرمود که چقدر؟ مثلا گفت اینقدر. گفت که خب شما جزء اونا هستید دیگه. گفت بله من برای همین اومدم خدمت شما. فرمود این تنور روشنه، او رو تو تنور. گفت آقا من نیومدم منو بسوزونید، من اومدم بگم ما حاضریم در خدمت شما. حضرت در همین بین یکی از اصحاب حضرت اومد و آقا امری با ما ندارید. حضرت فرمود برو تو تنور. چشم آقا صاف رفت تو تنور. این بنده خدا همینجور نگاه میکرد و چیز میکرد. بعد از لحظاتی فرمود بیا، اومد. گفت شما ایمان به سخن ما ندارید. آقا باور داریم خدا راست میگه؟ باور داریم امام هر چی بگه همونیست که خدا گفته؟ ما چقدر زیارت جامعه خوندیم؟ من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من عطاکم فقط عطا الله و من عصاکم. خب اگه اینا رو گفتیم نسبت به امام و نسبت، چرا امام حسین روز عاشورا نسبت به اصحاب خاصشون فرمودن اصحابی مثل شما ندارم؟ چون فرمودن الناس و عبید و دنیا. بعد ازا محسو تمحیص، یعنی موقعی جدا کردن که میاد، موقع امتحان شدن که میاد. قلت دیانون که قبلا بحثشو مفصل کردیم. خب حالا امیرالمومنین و عند انقطاع الرجاء من کل من دونه، غیر خدا امید نداره، و تقطع الاسباب من جمیع من سوا، میگه هم سبب ساز است هم سبب سوز است. یک حدیث قدسی بسیار زیبا و قشنگی رو خداوند میفرماید، در حدیث قدسی از خدا نقل کردن برای ما، خداوند میفرماید دو جا من خندم میگیره. حالا خدا که لبخند خنده به ایمانی ما نداره، برای فهم ماست که یعنی دو جا خندم میگیره. یک، بنده ای رو میخوام ببرم بالا، همه مردم جمع میشن بیارن پایین، من خندم میگیره، یا من میخوام بالاش ببرم، چه کاره اید و نمیتونم. یه جا بنده ای رو میخوام بیارم پایین، همه مردم جمع میشن ببرن بالا، من خندم میگیره. با خدا باش و پادشاهی کن. بحث میگه صریح قرآنه، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. باشد که بیان در خانه خدا. آیا شد؟ یه نصف شب، شما که الحمدلله موفقید، من بیچاره به خودم میگم، یه نصف شبی پاشم یه گوشه خلوتی بگم الهی العفو. مگه خدا تو قرآن نگفت کفران نعمت نعمت رو از شما میگیره؟ چقدر در همین حسینیه بنده تکرار کردم، شاهدید عزیزان، زمانی که بارون یه چند سال قبل بود که خیلی کم بارانی اذیت میکرد، گفتم بله واقعا باید دعا کنیم، انابه کنیم. گذشته ها چه سنت قشنگی رو عملی میکردن، باورم داشتن، نماز باران میخوندن، دعا میکردن، در خانه خدا میرفتن. گفتم این جای خودش درست، ولی خشک سالی معنوی چی؟ توی تهرانی که چند شب قبل با یکی از عزیزان جایی بودم، از قول یکی از بزرگان از علمای در گذشته تهران نقل کرد، گفت زمانی که تهران حدود 500,000 جمعیت بیشتر نداشت، 70 مجتهد مسلم تو تهران بودن و جلسه وعظ داشتن. با 15 میلیون چقدر داریم؟ اینا ناله نداره بریم در خانه خدا. خدایا چرا محروم شدیم؟ خدایا چرا دیگه اون جلسات اون چنانی عالمان ربانی که با یه نگاه به اینها انسان را از این رو به اون رو می کردن، و من تو این ایام خدایا تو شاهدی چقدر گریه کردم، خدا نکنه ما لایق مجالس اهل بیت نبودیم، تو خواستی همه جمع بشه و جمعش کنید، چون قدر نمی دانن. کسی که میگه من برای مثلا غذای بهتر یک هیئت تو اون هیئت میرم، این هیئت قرار معنوی باشد؟ کسی که برای ریتم سینه زدن یک جلسه یه جا میره، این خشم خدا برانگیخته؟ اینا امتحانات الهی است. چقدر برای یاد گرفتن، چقدر برای معنویت، چقدر برای خدا. را من نمیرم اون جلسه چون منو تحویل نمیگیرن. آخی من کی باید در این امتحانات کوبیده شود و کنار برود؟ کی قراره؟ اما از اون طرف دیروز یه جوانی تازه هم استاد یکی از این دانشگاه‌های خوب تهران شده به من زنگ زد. خانمی رو خواستگاری رفتم، همه چیزش خوشم اومده، استخارم کردم، خوب اومد، ولی ته دلم نگرانم چون اون خانم یه مزایایی بیشتر از من داره، نکنه من به خاطر اون مزایا دارم ازدواج میکنم، منو راهنمایی کنید. همین دیروز بود به من زنگ زد. اینام تو امتحانات ببینید کیا؟ میگه من خواستگاری رفتم، موافقت شده، اینا جزئیاتشان بیان کرد، توضیحاتی، اما من نگرانم نکنه به خاطر امتیازات اون خانم دارم خواستگاری میرم. یکی از عزیزان کلیپی برای من فرستاده بود، خیلی خوشحال شدم، حرف قشنگی بود، اینا پخش بشه تو فضای مجازی. گفت مرحوم عاشق رجبلی خیاط ازش نقل کردن، گفت من خیلی شبها نماز جعفر طیار میخوندم، نماز امام زمان میخوندم، حاجتم میخواستم. یه شب گفتم حالا حاجت نخواهیم، ما همینجوری نماز جعفر طیار بخونیم. نماز جعفر طیار خوندم، نماز امام زمان خوندم، حاجتم نخواستم. شب در عالم رویا مکاشفه الهی از طرف خدا به من گفتن عاشق رجبلی دیر اومدی سراغ ما، تا حالا کجا بودی؟ یعنی تا حالا هرچی میخوندی حاجت میخواستی برای ما نبود. امشب هیچی نخواستی، معلومه فقط به سوی امشب به سوی ما اومدی. میگه ما این ابتلاعاتی پیش میاریم، خدا خدا کنید در خانه خدا. اما وای به آیه بعدیش، فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا. پس چی میشه وقتی این ابتلاعات ما میاد؟ تضرع در خانه خدا ندارن، ولکن قست قلوبهم، دلها غسی شده. چی میشه که دل غسی میشه؟ حالا اینا هم مفصل قبلا بحث کردیم، هم حالا در ادامه تو این امتحانات انشالله بحث خواهد شد. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان تزیین میکنه، ای میاد الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، شیاطین جنی که حالا دیگه شیاطین انسی هم در کره زمین به وسیله این فضای مجازی شاید دست شیاطین جنی هم بستن دیگه. چه القاعات شیطانی میکنن، چقدر حقایق وارونه جلوه میدن. وقت ما در این امتحان الهی که واقع میشیم چه باید بکنیم و تکلیف چیه؟ فلما نسو، آیه بعدی، فلما نسو ما ذکروا بهی، الله اکبر، خدا یا تو شاهدی، میترسم ولی هر چی فکر کردم بحث نکنم دیدم تکلیف شرعیمه. آیه رو دقت کنید، فلما نسو ما ذکروا بهی، وقتی چیزایی که به اینا تذکر داده شده بود یادشون رفت. این پیغمبرها اومدن به این امم گفتن، تذکر دادن، فراموش کردن اینا. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، ما هم امکانات زندگی براشون فراهم کردیم، برن در رفاه غرق بشن. چون یادشون رفت، خدا رو نخواستن، گفتیم باشه خرما رو براتون قرار میدیم. امکانات زندگی، مثلا حتی فرض کنید که بارانها، نمیدونم محصولات چی چی، حتی فرحوا به ما اوتو، به خاطر اینایی که بهشون داده شده. اما بعدش چی؟ اخذناهم بغتتن فاذاهم، یه دفعه بیخ قرشون میگیریم. آقا تو این دو سال دقت کنید، الان ممالکی که از نظر امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژی، تمدن جدید، مثلا روزی و غیره، به کجاها رسیده بودن؟ خب دیدیم، آقا امریکا شو دیدیم، کانادا شو دیدیم، اروپا شو دیدیم، بالاخره با او چه کرده بشر تو کره زمین. دیگه کار به جایی رسیده بود که یه شب من شام مهمان یک ایرانی بودم در امریکا، یه ایرانی دیگر که ادعا می کرد مسلمانم و قرآن قبول دارم، داشت به من میگو آقا در دنیای علم، در دنیای صنعت، بیای این دنیا رو ببینید. چی شما هنوز میگید یه انسان قراره بیاد؟ امام زمان میگفت دنیا رو زیر رو کنه، حریف این بمب ها میشه، حریف این اتم ها میشه، حریف این. حالا منهای بحثایی دیگه، من فقط اینو بهش گفتم، گفتم شما که میگی مسلمونم؟ گفت بله. گفتم شما میگی قرآن قبول دارم؟ بله. گفتم خب شما اگه قرآن قبول دارید، با یه عصا حضرت موسی چه کار کرد با فرعون؟ شما که میگی قرآن قبول دارم، قضیه آصف ابن برخیا رو چی میگی؟ با یه چشم هم زدن تخت بلقیس رو از اونجا به اونجا آورد. شما که نمونه هایی که تو قرآن اومده، هی گفتم هی دیدم نه اصلا گیجن، توی عالم دیگن. خدا چنان گوشمالی داد بشر کره زمینه، یک ویروسی که با چشم مسلح هم به راحتی شاید دیده نشه، کلش در کره زمین چند گرم بیشتر نیست، دنیا را فلج میکند. میگه حالا بگید ما، هر دستی هم توش دخالت داشته، گوشمالی خدایی توش هست. آیه داره میگه، ببینید، میگه وقتی فراموش کردن خدا را، خب انبیا اومدن بگن چی؟ و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. میگه ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه وحی کردیم بیاد بگه خدایی جز خدا نیست، عبادت خدا بکنید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، انا لله و انا الیه راجعون و هکذا. میگه فراموش کردن. آیه را دقت کنید، عمدن هی تکرار میکنم، فلما نسوا ما ذکروا، وقتی فراموش کردن اون چرا که تذکر داده شده بودن، خدایی بشید، به سوی خدا بیاید، عبد بشید، مطیع خدا، اینا رو فراموش کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، هر چیزی رو براشون فراهم کردیم، ابواب کل شیء رو براشون گشودیم، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، خوشحال شدن به خاطر این همه چیزهایی که الان در دسترسشونه. آله دیگه ببینی چی داریم، همه چی در اختیار ماست. آخه این در سنت الهی جز کدوم سنته؟ چی؟ احسن، استدراج. امتحان برای تنبه و بیداری است، اگر بیدار نشدن استدراجه. نسیده استدراج چیه؟ اخذناهم بقتدن، یه دفعه بیخ خرشونو میگیریم. حالا من به عنوان نمونه شاهد عصر ما دارم اینجوری میگم، یه ویروس میفرستیم، دنیا رو ببینید چه که این شکلشو تغییر میدن، تغییر میده، یه شکل دیگه میاد، اون شکلشو میان معالجه کنن، یه شکل دیگه میاد. چه خبره بشر؟ با خدا میخواین در بیافتین؟ این همه گفتید توپ داریم، تانک داریم، بمب داریم، موشک داریم، اتم داریم، چی داریم، چی داریم، یه ویروس داره دنیا رو از پادر میاره. بابا یه قدرت دیگری بر عالم حاکمه. انشالله شماها مبتلا نشدید، من مبتلا شدم به کرونا دیگه، اگه بیحالی باشه باید در من باشه، ولی به برکت آقای امام حسین با اون حال کرونا اومدیم، اول محرم شروع کردیم، خدا ابا عبدالله دو سه شب طول نکشید همه کسالت ها رو کنار زد. بله در این خانه هر چی بدن خوبه، عاشقم بر لطف قهر من بجه، ای عجب من عاشق این هر دو زد، هر چی بدن. یا امام حسین ممنونتیم، شفام نمیدادید بازم ممنونت بودیم، خودت میدونی. قنبر غلام امیرالمومنین، میدونید دیگه قنبر اسمش، میبریم چند تا قنبر، عمار یاسر، میسم تمار، آدم اینا اسمش میبره بدنش میلرز. در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 359، بهار جلد 64 صفحه 199، ان قنبر مولا امیرالمومنین ادخل علی الحجاج لعنت الله علیه. خب میدونید اصحاب امیرالمؤمنین اونایی که در زمان مولا در رکاب مولا شهید شدن، که شهید شدن همه اصحاب امیرالمؤمنین بعد از مولا به شهادت رسیدن، یعنی نذاشتن اینا به مرگ طبیعی بمیرن. کمیل رو در سن 90 سالگی شهید کردن، قنبر رو و هاکذا. ان قنبر غلام امیرالمؤمنین ادخل علی الحجاج، واردش کردن یعنی دستگیر کردن آوردن پیش حجاج خونخوار. فقال، حجاج گفت من الذی کنت تلی من علی ابن ابی طالب علیه السلام. تو وقتی که خدمت امیرالمؤمنین، حالا من با این تعبیر میگم، خدمت امیرالمؤمنین بودید، چه کار براش میکردی؟ تو برای حضرت چی فراهم میکردی؟ تلی من علی ابن ابی طالب یعنی فراهم کردن چیزی برای مولا. قال کنت اوضیح، گفت من آب وضوی مولا رو براش حاضر میکردم که حضرت میخوان وضو بگیرن، آب وضو رو مثلا در خدمتشون بذارم. فقال له، حجاج گفت ما کان یقول اذا فرغ من وضوئه، وقتی حضرت وضو میگرفتن از وضو فارغ میشدن چی میفرمودن؟ فقال کان یتلو هذه الآیه، این آیه رو. فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیئن حتی اذا فرهو به ما اوتو اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. این آیه رو خوندن، فرمودن حضرت هر وقت وضوشون تمام میشد این آیه رو میخوندن. فقال الحجاج، حجاج گفت اظنه کان یتعوله علینا، من به گمانم اینه که اینو الان اینجا شما بیان کردید و امیرالمؤمنین شما میگفته تعبیرش راجع به ما میخواسته بگه. قال نعم، قنبر گفت بله راجع به شما داره میگه، شما یادتون رفت خدا، پیغمبر، امام، وظیفه، تکلیف، حالا قدرت پیدا کردید بزنید ولی چنان بیخ خرتون رو بگیره. حجاج عصبانی شد، گفت همینجا در جا بکشیدش فعلا، دیگه مهلت ندید بیشتر حرف بزنه. این آیه شریفه رو جناب قنبر در حضور حجاج ظالم فاسق فاجر خونریز کذایی میگه امیرالمؤمنین هم این توجه رو میدادن. خب من اجازه بدید چون وقت بیشتر از این اجازه نمیده امشب، من یه جنبندی بکنم. انشاءالله شب جمعه آینده به برکت عنایت مولامون امام عصر علیه السلام ادامه شو بگم و تا ببینیم حالا بعد از فاطمیه چند جلسه این بحث هنوز کار داره تا بعد به بحث معاد برسیم. جنبندی بحث امشب من چی شد؟ خدا سنت داره، سنت الله ولن تجد لسنتهی تبدیلا تعبیلا، قرآن گفت. از سنتهای قطعیه پروردگار در این عالم امتحان است و امتحان هرچه موضوعش حساس‌تر شد، امتحان حساس‌تر و سنگین‌تر میشه. همونطوری که در مثال گفتم، امتحان ما در رابطه با جماد، امتحان ما در رابطه با نبات، امتحان ما در رابطه با حیوانات، امتحان ما در رابطه با انسان‌ها. اگر ما در رابطه با انسان‌ها امتحان می‌کنیم، یک، ما بدانیم که این برای خدا در رابطه امتحان خدا با انسان‌ها مطرح نیست. دو، ما امتحان می‌کنیم جایگاه ممتحن را معلوم کنیم، هم برای خودش هم کمبودهایش را بفهمد در صدد جبران براید. اگه پذیرفت، اگه نپذیرفت رهاش کنیم. خدا ما را امتحان می‌کنه، جایگاه ما را نسبت به اونی که خدا میخواد ما نشون بدیم، برای خودمون معلوم بشه، کمبوداشو جبران کنیم. راه کمبوداش هم تضرع به در خانه الهیه با معانی مختلفی که داره، که انشاءالله اگر فرصتی شد و خدا توفیق داد بعد با هم بحث میکنیم دیگه. حالا به نهج البلاغه در این رابطه امشب نرسیدم. خب یکی از امتحانات مهمی که بعد از پیغمبر اسلام برای امت اسلامی پیش آمد در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام بود، چون این مهمترین امتحانه، اشاره کردم، حالا عرض کردم باید بحث کنیم روش. امیرالمؤمنین خدمت پیغمبر بودن، پیغمبر بحث امتحان الهی و فتن امتها رو مطرح می کردن، تو روایت هست بعد می خونم براتون. فرمودن بعد از من امت من سخت‌ترین امتحان رو خواهد داد. امیرالمؤمنین علیه السلام میدونن نفس پیغمبرم، برای که بقیه بدونن، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله به چه؟ فرمود به ولایت که یا علی، در رابطه با ولایت و سرپرستی و امامت تو یا علی. حالا در این امتحان امت چه کردن؟ و ملکه عالم وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کرد؟ من فقط اشاره کنم انشالله عزیزمون، گرچه دلم میخواست امشب، خدا میدونه دلم میخواست لااقل یک ساعت روزه بخونم، انقدر دلم گرفت، ولی من فقط امشب اشاره میکنم. اگر عمری بود تو فاطمیه، امیدوارم حالشو بدن. عزیزمون شما رو به فیض روزه برسونم. امتحانی که فاطمه زهرا داد چه بود؟ از یه بیان امام صادق بگم. امام صادق علیه السلام فرمودن مادر ما زهرا در این 95 روزه بعد از پیغمبر جز یه پوستی بر استخوان برایش چیزی نمون. بازوان ورم کرده، صورت نیلی، پهلو شکسته، دست به دیوار میگیرد و راه میرود، بین در دیوار افتاده ولی دست از دامن علی جدا نمی کند. دنبال حیدر می دوید، از سینه اش خون می چکید. امتحان زهرا ایستادگی، استقامت تا آخرین لحظات. حالا آخرین لحظات هم چشماش رو دوخته به امیرالمؤمنین، علی جان از من راضی هستی؟ همسر خوبی بودم یا نه؟ اما امت چه کردن؟ چه امتحانی دادن؟ من از یک فرمایش امیرالمؤمنین که بعد از اون که فاطمه زهرا رو دفن کردم، این دستاشون رو از خاک تکندن، یعنی هر چی داشتم از دستم رو چشم دوختن به قبر پیغمبر. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری ستنبعک ابنتک به تظافر امتک علی حزما. یا رسول الله، به زودی فاطمه به تو خواهد گفت که امت چگونه دست به دست هم دادن که فاطمه رو له و لورده کنن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو فرغانی، تو یاسینی، تو طه، تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا. تمام آفرینش پای بستد، پیمبر خم شد و بوسید دستد. تو سر تا پا بهشت مصطفایی، تو هم جان علی مرتضایی. به جز باب عنایاتت دری تو گرنایی، به محشر محشری نیست. گناهکاران چو روز محشر آید، همه چشم شفاعت از تو تو دارم. به محشر از فراز چرخ گردون ندا خیزد که این الفاطمی به محشر از فراز چرخ گردون ندا خیزد که این الفاطمی دلا خیلی آماده است، خیلی وقت اش نریختیم آزادانه، خیلی ها دلاشون برا حرم ابی عبدالله تنگ شده، شبای جمعه اینجا جمع می شدیم، آخر مجلس همه صدا می زدیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا بازم ممنونم، اجازم دادی، عمر دوباره دادیم، بیایم بنشینیم برا مادر ساداتش بریزیم. آی گریه کنان انقدر پی قبر من مظلوم نگردیم، هر جا دلتان می شکند قبر من آنجاست، هر وقت عذاب بر من مظلوم گرفتید ساکت منشینید، حسین و حسن آنجاست، ساکت منشینید حسین و حسن آنجاز. آی گریه کنا دیگه مادر سادات تو بستر افتادم، الهی بمیرم برات فاطمه جانم، زبان آلشینه چقدر میان کوچه ها زدم نفس نفس، کجای علی بیا به داد من برس، شدم میان کوچه ها چو مرغ در قفس، ناله میزنید یا نگیم مرا به کوچه با بهانه فدک زدن، مرا به پیش دیده حسن کتک زدن، مرا به کوچه با بهانه فدک زدن، مرا به پیش دیده حسن کتک زدن، مرا به پیش دیده حسن کتک زدن. دیگه مادر سادات تو کوچه رو زمین افتاد، هرچه اطرافشو نظار کرد فقط کریم اهل بیت محرم مادره، صدا زد حسن جان جلو بیا دست مادر رو بگیر، مادر چشمام نمیبینه، آخ امان من بریده شد امان بده حسن، بیا و راه خانه را نشان بده حسن، بیا و چادر مرا تکان بده حسن، بیا و چادر مرا تکان بده حسن، دیوار می کند کمکم راه می روم، دیگر مپرس از من و از ناتوانیم، الهی بمیرم این حرفا رو یه خانم 18 ساله داره میزنه، دو قدم راه نرفته نفسم میگیرم، عمری از من نگذشته جوانم چه کنم، عمری از من نگذشته جوانم چه کنم، الهی بمیرم میزد مرا مغیره و یک تن به او نگفت، زن را کسی مقابل شوهر نمیزنه، آخ زن بیشتر به حالت زینب دلم بسوخ، مادر کسی مقابل دختر نمیزنه، آی ناله دارا گریه کنا بی مروت، دست را بالا گرفت راه بر صدیقه کبرا گرفت، بس که سنگین بود دست آن دنیب، قدرت بینایی از زهرا گرفت، خلایی بمیرم بمیرم، با کسی دم نزدم با تو فقط میگویم، که کتک خوردن زن در بر شوهر سختم، کتک خوردن زن در بر شوهر سخت است، خدمت علی مرتضا رسیدن گفتن آقا جان به شما کجا خیلی سخت گذشت، صدا زدن دستانم و بسته بودن جلو چشمانم، فاطمم و می زدم در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدن، اما وای من و وای من و وای من، میخه در و سینه زهرای من، میخه در و سینه زهرای من، از درد شانه شانه نشد موی زینبم، این گل به ناتوانی من گریه می کند، دیگر حسین را نتوانم بغل کنم، او هم به ناتوانی من گریه می کند. شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله، دلارم ببریم کربلا، لحظات آخر عم فاطمه زهرا نازنین چشمانشو باز کرد، صدا زد علی جان ابکنی فبکل الیتام ولا تنس قتیل العداء بتف عراقی. علی جان برا بچام گریه کن، دیگه مادر ندارن، اما علی جان مبادا حسینم و یادت بره، نیمه شب از خواب بیدار میشه طلب آب میکنه، مبادا تجنه ببانه. آخ گر حسن بیتاب شد تابش بده، گر حسینم تجنه شد آبش بده. بگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بگم مادر کجا بودی کربلا، رو زمین گرم کربلا افتاده، هی صدا میزد مردم جگرم از تشنگی میزوزه، ای حسین جان. شبای جمعه نیمه شبا تا سپیده، بر روی اسرارش خدا پرده کشیده، از راه می آید زنی قامت خمیده، لب می گذارد روی حلقوم برین، فریادهای یا بنی سر بگیرد، حیدر بیاید دور زهرا را بگیرد، روزه نمیخواهد تنی که سر ندارم، قربانان آقا کن گشتر ندارم، یک جای سالم در همه پیکر ندارم، جایی برای بوسه مادر ندارم، مادر سادات امشب میاد سرزمین کربلا، مادر بی بی جان دلامون کربلاست، به یاد ما هم باش، اما مادر سادات روز چی میخونن، گوید بنیه یا بنیه یا بنیه، برخیز آمد مادر از زهرا بنیه، دیدم خودم در عصر عاشورا بنیب، افتاده بودی زیر دست و پا بنیب، ای حسین جانم دست. دست بر سینه گذارید، همه تعظیم کنید، مادری دست به پهلو به حرم می آید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم الآهي بحق محمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فاكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. خدايا فرج إمام زمانمون برسان، خدايا موانع فرجش برطرف فرما، خدایا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده، خدایا اموات گذشتگان زبل و قوقینمون، همه اونایی که ته این بیماری از دنیا رفتن همه شون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان، هممون رو به کربلا برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله.